بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن برنامه ای رو از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ داشته باشید. این هفته هم در این ساعت در خدمتون هستیم با این برنامه که ویژه مباحث کودکان و نوجوانان هست. همچنین در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. آجا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت شنوندگان عزیز هم من سلام عرض میکنم، امیدوارم انشاءالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم هفته گذشته از تالی در خصوص روشهای تربیت صحبت کردید، اگر که مایل باشید در ابتدای خلاصه ای از مباحث هفته گذشته داشته باشید تا انشاءالله ما سوالات بعدی رو که شامل تلفن ها و سوالات شفاهی هست مطرح بکنیم. خواهش میکنم.
چشم، همینطور که ملاحظه فرمودید در بحث روش‌های تربیت، آخرین روشی که مطرح کردم روش واداشتن به تفکر بود.
بله.
ما گفتیم که ما باید کودکان و نوجوانان خودمون رو به تفکر واداریم. علتش هم این هستش که اگر ما بخوایم ذهن فرزندانمون رو انبانی و انباری از آموزه‌های دینی بکنیم، جلو تفکر اونها رو می‌گیریم. بنابراین ما پیشنهادمون این بود جلسه قبل که شما قسمتی از آموزه ها رو به اون منتقل کنید.
بله.
و اجازه بدید که او فکر کنه.
بله.
قرار بر این شد که من این جلسه آثار تفکر رو عرض کنم.
بله، خواهش میکنم.
اگر ما روحیه تفکر رو در فرزندانمون ایجاد بکنیم، آثاری داره. یکی از آثارش اینه که او به سمت هدایت خواهد رفت، او هدایت میشه. به طور معمول اهل تفکر هدایت شدگانن.
بله.
نگاهی به تاریخ دنیا اگر داشته باشیم، ما به طور معمول اندیشه‌وران عالم بیشتر هدایت شدن، اونایی که اهل تفکرن بیشتر هدایت شدن.
بله.
لذاست که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمند فکر العاقل هدایه.
بله.
فکر العاقل هدایه، یعنی فکر عاقل، اندیشه عاقل هدایته. یعنی اگر عاقل فکر بکنه بیاندیشه، ثمره این فکرش و اندیشش هدایت خواهد بود.
ده.
بنابراین تعجبی نداره که حالا ما میبینیم قرآن، در قرآن کریم اینقدر به قضیه تفکر توصیه شده. شما آیات زیادی رو میبینید با تعبیرهای متفاوت. افلا تتفکرون، چرا فکر نمی کنید؟ اولم یتفکرو، چرا فکر نکردن؟ به حالت سوال و گاهی به حالت توبیخ. لقوم یتفکرون، لعلهم یتفکرون، لعلکم تتفکرون.
بله.
یتفکرون فی خلق السماوات والارض و آیاتی از این دست. اینا همه برای همینه که ما فرزندانمون رو و خودمون رو اهل تفکر بار بیاریم تا بتونیم از هدایت الهی بهره مند بشیم.
بله.
البته منظور این نیست حالا که ما زیاد فکر بکنیم، نه، کمیت خیلی مهم نیست، کیفیت مهمه. یه ضرب المثل آلمانی هست میگه کسی که خوب فکر میکنه لازم نیست زیاد فکر بکنه. بنابراین اون کیفیت تفکر مهمه. آثار دیگه هم داره که انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد.
بله، خیلی متشکریم، از فرصت استفاده میکنیم و اولین تلفن برنامه رو میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، من یه سوال تربیتی داشتم در مورد پسر 7 ساله. خیلی خونه اذیت میکنه، خیلی فعاله. بعد من کلاسای مختلفم گذاشتم، شنا، استخر، اوضای مختلفم میبرم، ولی انگار این انرژیش هنوز باقی میمونه و اصلا به حرفم گوش نمیده دیگه. یعنی از صبح تا شب لجبازی میکنه. متاسفانه نمیدونم کجا باید برم، کجا رجوع کنم. تهرانم هستم. گفتم اگر بشه این آقایانی که روانشناس هستن منو راهنمایی کنن. خیلی هم عصبیه، خیلی زود عصبه میشه، پرخاشگره، خیلی عوض میخوام بددهنه. این همین عامل باعث شده که اصلا خیلی جهان نتونم ببرنش. حالا اگه لطف کنین من راهنمایی کنه خیلی ممنون میشم.
بله، خیلی متشکرم از این خواهر بزرگوار. عرض کنم که یه بخش سوال این خواهر بزرگوار جناب دهنوی مربوط به رفتارهای بچه بود که اذیت میکنه، دائم فعال هست. شاید ما توی زندگی خودمون یا اطرافیانم داشته باشیم بچه هایی که اصطلاحاً بیش فعال میگن. یا بخش دوم صحبت ایشون مربوط به بددهنی بچه بود، این راه درمان یا برخوردش چجوری هست؟
بله، با توجه به این که حالا ما در مقوله بیش فعالی و بیش‌فعالی همراه با اختلال در تمرکز مفصل گویا چند بار توضیح دادیم.
بله.
بیشتر من احساس کردم نظر این خواهر بزرگوار به همین بددهنی ایشون هست. اگر اجازه بفرمایید من در همین قسمت چند تا نکته‌ای رو به ایشون عرض کنم. برای اینکه این مشکل رو از بین ببرید، به ارتباط ایشون با همسالان توجه داشته باشید. تجربه به ما گفته که معمولاً بچه‌ها واجبان زشت رو از دوستانشون و همسالانشون یاد می‌گیرن، از بچه‌های محله یاد می‌گیرن، محیط مدرسه یاد می‌گیرن. لذا توجه داشته باشید، به ارتباط ایشون با همسالان توجه داشته باشید. نکته دیگه‌ای که خیلی مؤثره در بددهنی بچه‌ها، گاهی سخنان خود والدینه.
بله.
البته والدین ممکنه گاهی کلمه زشتی رو به کار ببرن، به زشتی کلمه فرزند نباشه، ولی بالاخره زشته.
بله.
و این میشکنه. یعنی اگر فرزند ببینه مادرش ولو یه واژه مثل احمق رو به کار میبره، بیشعور رو به کار میبره، این واژه نمیشه بهش گفت فحاشی، ولی واژه زشتیه. حتما توجه داشته باشید خودتون واژگانی از این دست رو به کار نبرید.
استاد ببخشید، اون بچه‌ای که این کلمات رو داره به کار میبره خودش به مفهوم اونها پی برده یا نه؟
البته گاهی اینجوریه، ما در همین مقوله هم خب قبلا صحبت داشتیم، واقعا گاهی بچه‌ها در سنی هستن که نمیدونن چی به کار میبرن.
بله.
و چه مفهومی داره. لذا اصلا ما توصیه کلیمون به خانواده‌ها اینه که شما اگر اولین بار شنیدید اصلا واکنش نشون ندید.
بله.
عکس العمل نشون ندید، چون اصلا نمیدونه چی هست. حتی بار دوم شما واکنش نشون ندید.
بله.
به طور معمولی واکنش‌های ما هستش که بچه‌ها رو تثبیت می‌کنه تو اینجور کارا.
درست.
اگر بار سومی به کار برد، اون با نرمی و عطوفت بعد مفهومش رو بهش بگید که عزیزم این کلمه زشته، و اگر به کسی بگی اون ناراحت میشه، احساساتش جریحه‌دار میشه. بنابراین درست میفهمید، همینجوره. واقعا گاهی نمیدونه، اصلا نمیفهمه خودش چی داره میگه.
بله.
گاهی هم خب البته میدونه. من معتقدم که شما اگر میخواهید او بددهنی نکنه، بگردید ببینید کی این کار رو میکنه. او همیشه اینجوری نیست، احتمالاً زمان این کار میکنه که رسیده به مرحله فروپاشی.
بله.
یعنی عصبانی شده. بگردید ببینید کی عصبانی میشه، زمینه هاشو از بین ببرید. همینطور که عرض کردم حساسیت فراوان نشان ندید. اصلا گاهی بچه‌ها فحش میدن، کلمه زشت رو به کار میبرن که حرص مامانو در بیارن.
بله.
اصلا این روحیه و این میل به مامان آزاری گویا در بچه‌ها هست. اصلا مامان حرص در بیارن. اصلا میخواد خودشو نشون بده.
بله.
چرا؟ میبینه وقتی حرفای خوب میزنه کسی تحویلش نمیگیره. کسی بهش توجه نمیکنه. یه کلمه زشتی که میگه مامان، بابا، خاله، عمو، همه میان عزیزم زشته. این چه حرفی بود؟ تازه میبینه خب عجب راهیه، ابزاری برای جلب توجه. و اصلا باور بفهمید در مواردی ثابت شده که یک کلمه زشت میگه تا مامانو شوکه کنه، و وقتی میبینه مامان شوکه شد کیف میکنه، اصلا خوشش میاد، شاد میشه. لذا جدا عرض میکنم برای یکی دو مورد حساسیت نشون ندید، واکنش شدید نشون ندید. اگر دیدید بار سومی تکرار شد، دیگه اونجا جایی هستش که باید بیاید به میدون، اما اون هم نه با داد و فریاد، اون هم نه با شکل مقابله به مس، اون که خب اثری نداره. در موقعیت‌های عاطفی نهیش کنید. موقعیت‌های عاطفی فرصت‌های طلایی هستش که واقعاً به نظر من بهترین فرصت هاست. اون زمانی که میاد شما رو میبوسه، میگه مامان دوستت دارم. معلوم میشه رقت قلبی داره، او فکرایی کرده، یه فیلم عاطفی دیده، الان احساس میکنه که مادرش رو خیلی دوست داره. اونجا بهترین زمانه که ما بارها و بارها گفتیم بهش میگید عزیزم منم دوستت دارم، فقط از یه چیز نگرانم، که گاهی میبینم کلمه زشتی رو به کار میبری. اون بدون کلمه زشتیه، مفهومش اینه، دیگران ناراحت میشن، اونو به کار نبر. در اینجور موقعیتی واقعا مقاومتش خیلی کم میشه و به طور معمول حرف رو میپذیره. خوب است اصلا در اون موقعیت عاطفی شما با استدلال براش جا بندازید. خیلی وقتا والدین میگن فقط نگو. بابا میگه چرا نگم؟ همین که حضرت علی فرمودید که گاهی مفهومش رو نمیتونه، خب ما مفهومش رو بهش
بله.
بگیم و بگیم که اگر این واژه رو به کار ببری احتمال اینکه احساسات دیگران رو جریحه دار کنی هست. جدا توصیه میکنم به والدین عزیز برای بددهنی بچه اونها رو تنبیه نکنید، تنبیه بدنی نکنید، داد و فریاد سرشون نکشید. چرا؟ چون این احتمال وجود داره به خاطر این اقتدار شما و ترس. نگه، واقعا نگه، تو خونه نگه،
اما یه جایی که فرصتشو پیدا کنه.
بله، بره بیرون بگه.
بله.
در فرصت‌های دیگه بگه. چرا؟ چون او یاد گرفته که با این واژه خودش رو تخلیه کنه.
بله.
او به یه مرحله فروپاشی میرسه، نیاز به تخلیه داره، با این واژه خودش رو تخلیه میکنه. پس نه، شما تنبیهش نکنید، شما تهدید به تنبیهش نکنید، عیب ندار او بگه، ولی از راهکارهایی که من عرض میکنم سعی کنید از بین ببرید. بهش بگید تا مدتی زیر لب بگه، آروم بگه، چون اون عادت کرده. اولا در موارد ابتدایی که گفتیم بی‌توجهی کنید، اگر نه شما متوجه نبودید، اصلا ممکنه مدتی شما متوجه نبودید، در حضور شما نمیگفته، الان به خودتون میاد ببینید عادتش شده، اینجا ازش بخواید تا مدتی زیر لب بگه.
بله.
بعد تا مدتی تو دلش بگه، چون اون میخواد تخلیه بشه، و بعد بهش یاد بدید به جای اون واژه بعد یه واژه دیگه‌ای که بار منفی کمتری داره یا بار منفی نداره اون رو جایگزین کنه. بهترین شیوه به اعتقاد من برای از بین بردن این مشکل همون روش محرومیته. در بچه های کوچیکتر 2 ساله 3 ساله محرومیت موقت، به تعداد سالهای سنش 4 سالشه 4 دقیقه، 5 سالشه 5 دقیقه، توی اتاق او رو تنها بذارید با شرایطی که ما قبلا گفتیم، این محرومیت موقته. در سنین بالاتر هم سعی بفرمایید با شیوهایی که چیزهایی که دوست داره علاقه داره اونها رو ازش محرومش کنید. رایانه داره، یه روز پول تو جیبیش نصف بشه، کمتر بشه، به ازای هر واژه زشت قرار بذارید، به ازای هر واژه زشت مثلا 20 تومن 50 تومن 30 تومن از پول تو جیبیش
کم بشه.
باید با این شیوه ها. من فقط یه نکته رو عرض کنم که این گاهی پیش اومده و بچه ها تلقی غلطی داشتن، وقتی مامان و بابا پول پیجیبی رو کم میکنن، تلقیشون اینه که بابا نمیخواد پول بده، یعنی میخواد در حقیقت اینو بهانه کرده که کمتر به او پول بده. من توصیه میکنم اون مقداری رو که از پول تو جیبیش کم میکنید بریزی جلو چش تو صندوق صدقات، که او احساس بکنه نه، این برای خود شما نیست، شما میخواید او رو اصلاحش بکنید. ان شاء الله که با این رعایت این نکته ها بتونن موفق بشن و این مشکل رو حل کنن.
انشالله. خیلی متشکریم از شما. انشالله که این شنونده بزرگوار هم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. اما تلفن بعدی مربوط به شنونده ای هست که ظاهرا نخواستن صداشون پخش بشه. محتوای سوالشون این هست که نوجوان 15 ساله ای دارن، گله داشتن که حالا اصطلاحی که خودشون به کار بردن، این نوجوان من بسیار به هم ریخته و کلافه هستن و فرزند برادر کوچکترش رو میزنه، چجور باید با این نوجوان 15 ساله رفتار بکنم؟ حالا شما راجع به رفتار با کودکان توضیح دادید، یه توضیح هم بدید که چه تفاوتی داره برخورد با نوجوانها در خصوص یک مسئله واحد با مسائلی که مثلا کودکان داره.
چشم. بله، من سوال رو شنیدم. خیلی گله داشتن از این حالت به هم ریختگی، کلافگی، پرخاشگری و فرزند دومشون 10 سالشونه، ایشون هم پسر که نوجوان 15 سالشون، ایشون رو کتک حتی گاهی میزنه. خب من به این خواهر بزرگوارم و همه مادران عزیز و پدران گرامی عرض میکنم خیلی دقت کنید به سن فرزندتون. شما وقتی رفتارهایی از فرزند میبینید، ببینید او الان در چه مقطعیه،
بله،
در چه سنیه. یه وقت کودک، یه وقت نوجوانه، یه وقت نوجوانیست در مرحله بلوغ.
بله.
اصلا واقعا رفتارهای بچه ها تو سنین مختلف فرق میکنه. من به این مادر بزرگوار عرض میکنم نگران نباشید، تا حدود این گونه رفتارها برای فرزند شما طبیعیه. چرا؟ چون اولا ایشون نوجوانن، ایشون از 12 سالگی وارد دوره نوجوانی شدن، تینیج، ایشون تینیجرز هست، جزو تینیجرز هست، نوجوانه. و ما قبلا بارها گفتیم وقتی فرزند شما وارد دوره نوجوانی میشه، حساسیت هایی در او ایجاد میشه.
بله.
علتش هم اینه که او مشکلات رو حالا درک میکنه، یه جهش فکری پیدا کرده، تا حالا کودک بود خیلی چیزا رو نمیفهمید، الان مشکلات رو درک میکنه و توان مقابله با اونها رو نداره.
بله.
ببینید یه وقت او بزرگساله، مشکلی داره، خیلی خوب میتونه بره مشکلش رو حل کنه یه جوری، ولی در سنیه که مشکلات رو درک میکنه اما توان مقابله با اون رو هم نداره.
بله.
در ضمن به شما و پدرشون هم، به والدین محترمش هم تکیه نمیکنه. چرا؟ چون حسی داره به نام حس استقلال. خب پس این یک نکته، دقت کنید فرزند شما نوجوانه. افزون بر این، چون فرمودن 15 سالشه، ایشون وارد دوره بلوغ هم شده.
بله.
دیگه دوران بلوغ واقعا دوران حساسیه، یعنی حساسیتش از دوران نوجوانی هم بیشتر میشه، دقیقا از اون زمانی که آثار بلوغ دیگه در فرزندان ما پیدا میشه مشکلات جدی اونها پدیدار میشه. حالا ببینیم قضیه چیه؟ چرا اصلا؟ خیلی وقتا سوال میکنن خانواده ها که آقا چرا میگی دوران بلوغ دوران خیلی حساسیه؟ چرا باید مدارا کنیم؟ قضیه چیه؟ اجازه بفهمید من این رو برای اولین بار با این بیان عرض کنم. خب خداوند تبارک و تعالی ما انسان‌ها رو که آفریده برای سنین مختلف مقتضیاتی رو در وجود ما باید قرار بده. بله. کودک فیزیک بدنش یه جوره، یه چند سالی که میگذره، نوجوان که میشه، کم کم میرسه به حدود 13 و 14 و 15، حالا باید فیزیک بدنش عوض بشه. قیافه بدنش باید عوض بشه. بنابراین از این سنین که وارد دوره بلوغ میشه، جسم فرزند ما دیگه تغییر میکنه.
بله.
آقا پسر به گونه‌ای دیگه کم کم رو صورتش مو در میاد. دختر خانم ها فیزیک بدن چون عوض میشه. خب حالا چرا؟ خیلی سوال میکنن چه لزومی داره؟ خب معلومه این حالا نوجوان پسر به شکلی بدنش تغییر میکنه چون بعدن نیازهایی داره، باید با توجه به اون فیزیک بدن اون نیازها رو برآورده بکنه.
بله.
دختر هم همینجوره، فیزیک بدنش عوض میشه. چرا؟ چون فردا میخواد بچه شیر بده. جسم تغییر میکنه. بعد رغبت جنسی در این کودک، در این نوجوان حالا دیگه ایجاد میشه. چرا؟ باز اینم لطف الهیه. تا این سنی نیازی نبوده. البته نیروی جنسی در وجود انسان از همون لحظه تولد وجود داره، اما از دوران بلوغ بروز جدی پیدا میکنه.
درست.
خب چرا؟ خب میخواد ازدواج بکنه. اگر این نیرو در وجودش نباشه او رغبت به ازدواج نخواهد داشت، بعد زندگی تشکیل نمیشه، بعد این نسل باقی نمیمونه. پس اینم لطف الهیه، رغبت جنسی در او ایجاد میشه، شناختش عوض میشه، اصلا دیدش عوض میشه، فکرش عوض میشه، عواطفش تغییر میکنه.
بله.
بنابراین که اینها هم لطف الهیه و از ظرافت‌های آفرینشه. حالا برای این تغییرات، همین تغییر جسمی که فیزیک جسم عوض میشه، اون رغبت جنسی و اصلا تغییر شناخت و تغییر عواطف، باید در وجود انسان، در وجود این نوجوان یه سری فعل و انفعالات هورمونی انجام بشه.
بله.
این فعل و انفعالات هورمونی، این ترشح هورمون‌ها در مسائل جنسی، در حتی تغییر بدن، فیزیک بدن، این فعل و انفعالات هورمونی یه سری ناهماهنگی ها و یه سری نابهنجاری های روانی رو هم پشت سرش داره.
بله.
حالا الان نوجوان شده یه آدمی که داره وجودش، روحیاتش همه داره تغییر میکنه به خاطر اون فعل و انفعالات هورمونی. یه التهاب روانی، یه سری ناهماهنگی، نابهنجاری های روانی ایجاد شده، شده یه آدم عجیب غریب. این که فهموندن مادر بزرگوارشون تو لاک خودشه، به هم ریخته است، این کاملا طبیعیه. به همین علته که ژان ژاک روسو جمله‌ای داره، میگه دوره بلوغ دوره انقلاب و زایش دوباره است. خیلی تعبیر عجیبیه، زایش دوباره، انقلاب. این معلوم میشه خیلی دوره حساسیه. و وقتی هم که این ناهماهنگی روانی و این نابهنجاری روانی ایجاد میشه، حالا دیگه سوالاتی براش مطرح میشه. یعنی در پی اون مشکل روحی روانی که حالا براش ایجاد شده، یه سری سوالات، پرسش‌های متعدد درباره بی‌دوامی زندگی میشینه فکر میکنه. آیا این زندگی دوام داره نداره؟ اصلا چرا دوام نداره؟ درباره مرگ حالا فکر میکنه. درباره هویتش خودش فکر میکنه. من کیم؟ از این که به جایی نرسه میترسه. از این که بی‌ارزش باشه میترسه. به خودش به دیده تردید نگاه میکنه. فشار غریزه جنسی حالا واقعا مطرح شده. تا حالا غریزه جنسی در او فشاری نداشت، الان فشار داره و از اون برم میخواد مقابله بکنه. خود همین واقعا به او فشار میاره.
بله.
و جالبه که چون نوجوان روحیه‌ای داره به نام بیداری وجدان اخلاقی، او یک وجدان اخلاقی داره، بیداره و وقتی خلاف میکنه احساس گناه میکنه. خود این احساس گناه باز اون التهاب رو بیشتر میکنه. احساسات ضد و نقیزی داره. ببینید مجموعه این شرایط از او یه آدم عجیبی میسازه. پس بزرگواران، مادران، پدران عزیز، نگران نباشید، این آثار کاملا طبیعیه. البته اینو من حتما باید ذکر کنم، چون الان ممکنه در بین شنوندگان عزیز مادرها و پدرهای بزرگواری باشن که بگن نه آقا، من الان نوجوان دارم، به دوره بلوغ هم رسیده، این چیزایی که شما میگید رو ما خیلی در اون نمیبینیم. خب بله، این بستگی به زمینه‌های قبلی هم داره.
یعنی میتونه به عنوان یک استثناء تلقی بشه؟
البته ببینید نه، اصلش در وجود همه هست.
بله.
ولی درجهش فرق میکنه.
درسته.
درجهش فرق میکنه. یعنی این احساسات ضد و نقیض در همه نوجوانهای دوره بلوغ هست.
بله.
در همه اونایی که میخوان بالغ بشن وجود داره، اما یکی کمه به ندرت، یکی بیشتر. این بستگی داره که شما چگونه با اون برخورد کردید، فضای خانه شما چی بوده، شما چگونه او رو تربیت کردید، آیا به او اعتماد به نفس دادید. اگه نوجوان شما، فرزند شما اعتماد به نفسش قوی باشه، اینجا تو این ناهماهنگی‌های روانی دوام میاره، او زیاد روش اثر نمیذاره. آیا شخصیتش رو تکریم کردید؟ آیا استعدادهاش رو شکوفا کردید؟ آیا به او امید دادید؟ محبت کردید؟ مهربانی کردید؟ بدونید مسیر بلوغ باید طی بشه و بشارت بهتون بدن. این دوران ماندگاری نداره، حتما از بین میره، فقط باید مدارا بکنید، فقط باید برخورداتون صحیح باشه، ولی بدونید این لطف الهی هست، کاملا طبیعیه و انشاءالله به زودی از بین خواهد رفت.
بله، خیلی متشکر و سپاسگزاریم. انشاءالله که والدین محترم با آگاهی بهتر و بیشتر از تغییرات فیزیولوژیک یا تغییرات جسمانی که در دوره نوجوانی ایجاد میشه و به تبع اون تغییر خلق و خوی فرزندان خودشون، اگر آگاهی بهتری رو پیدا بکنن، انشالله میتونن با آمادگی بیشتری با اصطلاحاً نابهنجاری هایی که ممکنه ایجاد بشه برخورد داشته باشن و به خوبی مدیریت بکنن. همچنان عزیزان شنونده همراه ما باشن و تلفن بعدی برنامه رو میشنویم.
سلام خدمت آقای دهنوی و مسئول محترم و ضمن تشکر بسیار فراوان از برنامه بسیار خوبتون از راهنمایی که آقای دهنوی دارن. چند تا سوال داشتم در مورد فرزندم. یکی این که من یک دونه فرزند بیشتر ندارم و دیگه هم بچه دار نمیشیم. در مورد این تربیت تک فرزند من میخواستم یه مقدار راهنمایی کنن، اگر کتابی چیزی مورد نظرشون هست. گرچه خب من مطالعه کردم کتاب تربیتی زیادی رو، ولی خب چون دیگه من بعد باید فقط یک بچه پسرم هست 5 سالشه این رو تربیت کنیم، این مقدار میخواستم در این زمینه راهنمایی کنم.
بله، خیلی متشکرم از این خواهر بزرگوار. جناب استاد دهنوی ظاهرن سوالشون چند بخش داره. یه بخش اولی که گفتن تک فرزند دارن و پسرم هست، نحوه برخورد و تربیت این بچه باید چطوری باشه؟
همینطور که خودشون هم استنباط کردن، طبیعی هستش که با تک فرزند باید به گونه دیگه برخورد کرد. فضای خونه های تک فرزندی با خونه های دیگه یه مقدار تفاوت داره.
بله،
متاسفانه یه سری مشکلاتی ایجاد میشه در خانه هایی که والدین تک فرزند دارن. من چند تا نکته رو عرض میکنم، چند تا توصیه میکنم که انشالله برای ایشون مفید باشه. توصیه اولم این هستش که خودتون خیلی به فرزندتون وابسته نشید. یکی از مشکلات خانواده های تک فرزند وابستگی شدید به تک فرزند.
بله.
و این وابستگی هم در سخن، در رفتار خودشون نشون میده. یعنی فرزند حس میکنه که مامان و باباش خیلی بهش وابسته شدن. چطور؟ مثلا در سخن فراوان پیش میاد میگن که عزیزم بدون تو من میمیرم. بدون تو من میمیرم، من چجوری دوری تو تحمل کنم؟ یه وقتی میخواد جدا بشه، اردویی بره، خیلی جزعفزع میکنن. این تعبیرهای این چنینی رو به کار میبرن. خودتو حفظ کن، مواظب خودت باش، بلای سرت نیاد، من بدون تو میمیرم. در سخن. بعد در رفتار موقع جدایی خیلی نگرانی شدیده، در چهرهشون، در کلامشون. یه وقتی بیمار میشه، خدای نخواسته، مشکل کوچیکی داره، بسیار اشک میریزن. اینها همه یه پیام داره برای فرزند شما و اون این هستش که شما خیلی به او وابسته اید.
بله.
و این وابستگی شدید شما به او، او رو مضطربش میکنه.
بله.
اثرش اینه، ثمرش اینجا خودشو نشون میده که او دچار اضطراب میشه. حالا چرا؟ چرا او مضطرب میشه؟ ما به فرزندمون وابسته باشیم، چرا او مضطرب میشه؟ او همش نگرانه که نکنه بلایی سرش بیاد و کمر پدر و مادرش بشکنه.
بله.
اگر او کوچیکترین مشکلی براش پیش بیاد، او قصه خودش رو نمیخوره ها.
قصه پدر مادرشون.
یعنی نوع بچه ها اینجوری هست. اظهار هم اینو میکنن که من خودم مهم نیستم. من نگران شما. من میترسم بلایی سر من بیاد. و این خیلی برای او اضطراب ایجاد میکنه. من توصیه میکنم وابستگیتون رو به فرزندتون کمتر کنید. توصیه دوم، فرزند خودتون رو به خودتون وابسته نکنید. این برعکسه. در مورد اول شما خودتون رو به او وابسته میکنید، حالا ما توصیه‌مون این هستش که او رو به خودتون وابسته نکنید. علتش هم اینه که باز مشکلی که به طور معمول تک فرزندها دارن چون خیلی به والدین وابسته هستن، به سمت و سوی همسالان کمتر میرن.
بله.
و خودشون رو از وجود همسالان محروم میکنن و این یه نقصه. چرا؟ چون کودکان حسی دارن به نام حس تعلق به گروه و این باید ارضا بشه.
بله.
و اصلا فوایدی داره، دوستیابی فوایدی داره، بودن با همسالان فواید و آثار مثبتی داره. وقتی فرزند شما به شما وابسته باشه طبیعی است که به سمت همسالان نمیره و از اون فواید محروم میشه. بنابراین توصیه میکنم وابستگی او رو به خودتون کم کنید، به این شکل که اجازه بدید امور شخصیش رو خودش انجام بده.
بله.
والدین تک فرزند معمولا کارهای بچه‌هاشون رو خودشون انجام بدن، اجازه نمیدن فرزند. و بعدم اجازه بدید گاهی در مواردی از شما جدا بشه، بذارید با مادر بزرگ پدر بزرگ باشه، بذارید هفته یه بار، 10 روز یه بار، 15 روز یه بار،
یه شب مستقل زندگی.
بله بله، اصلا بره با والد با پدر مادر بزرگش باشه، یه شب اونجا بمونه، خونه اونها بمونه.
بله.
مثلا اردوها رو حتما اجازه بدید، گاهی با دوستاش میخواد، البته به اقتضای سن، با دوستا میخواد کوهی بره، دشتی بره، با فرض همه جوانب احتیاطی و خطرات و اینها اگر مطمئن هستید مشکلی نیست اجازه بدید. توصیه سومم اینه مراقبت بیش از حد ازش نکنید. والدین تک فرزند خیلی از بچه‌هاشون مراقبت میکنن. این اولا استقلال اونها رو به خطر میندازه، ثانیا در اونها ترس ایجاد میکنه. این خیلی از بچه‌های تک فرزند ترسو هستن، میترسن. میترسن جدا بخوابن، میترسن در کوچه تاریکی کوچه برن. از چیزهای مختلف میترسن. علتش اینه که خیلی شما از او مراقبت کردید. این مراقبت شدید شما یه پیام داره براش که عزیزم دنیا جای ناامنیه. لذا این روحیه ترس رو در او ایجاد میکنه. توصیه چهارم، یه مشکل دیگه‌ای که والدین تک فرزند دارن اینه که نه اینکه یه دونه است و تمام توجهشون به او هست، انتظار رفتار بزرگونه ازش دارن. دوست دارن بزرگانه حرف بزنه، بزرگانه رفتار کنه. خب این خطاست. بذارید بچگی کنه، اجازه بدید بچگی کنه، به ویژه زیر 7 سال. اصلا 7 سال اول که دوره سیادت بچه هاست، به اعتقاد من دوره بچگی کردن کودکانه. اجازه بدید بچگی کنه. انسانی که در کودکی بچگی نکند در بزرگی بچگی خواهد کرد و بعد دچار نوعی مشکل به نام کمرویی میشه، چون شما هی ازش رفتار بزرگونه رو توقع داشتید، اجازه ندادید بچگی کنه، کمرو میشه چون توقع شما خیلی بالا بوده. و آخرین توصیه من، سعی کنید تسلیم پذیری دائم نداشته باشید در مقابل او. او حرفی میزنه، حتی گاهی با او مخالفت کنید، گاهی در سخن تسلیم او هستن، هرچی او بگه همینه. نه اینجوری نباشه. بله خیلی وقتا بپذیرید حرفش رو، ولی گاهی هم مخالفت کنید. اصلا علنا به او بگید من باهات مخالفم، حرف تو درست نیست، یعنی اندیشه تو درست نیست. و در تأمین امکانات مادی هم همینجور. یه بازی مشکل جدی هست برای خانواده‌های تک فرزند. خب یه دونه بچه دارن، خوشبختانه می‌بینید در جهت مالی هم تمکن دارن، مشکل مالی ندارن، لذا سعی می‌کنن به طور کامل او رو کامیاب کنن. و این چیز خطایی است. اجازه بدید فرزندتون گاهی طعم تلخ ناکامی رو بچشه. چرا؟ چون او همیشه با شما نیست.
بعدن که وارد جامعه میشه دچار مشکل میشه.
آفرین آفرین. این که شما همیشه سخن او رو میپذیرید معلوم نیست دیگه معلم بپذیره.
بله.
دیگه رفیقش نمیپذیره، میزنه تو ذوقش، اونجا خیلی برای سخته. این امکانات مادی که برای شما تهیه میکنید معلوم نیست همیشه باشه، شاید جایی بره و ناکام بشه، اونجاست که آسیب پذیر میشه. این نکات رو توجه داشته باشن. اگر شما به تمام خواسته های مادی او توجه بکنید، او رو شکننده میکنید و آسیب پذیر میشه. گذشته از این، اجازه بدید او طعم تلخ ناکامی رو بچشه، حال محرومان رو درک کنه، او در آینده بتونه به محرومان هم توجه کنه. اینم خودش یه ارزشه.
بله، دست شما درد نکنه جناب استاد. خب بخش دوم سوال خواهرمون رو اگر آماده هست به اتفاق میشنویم.
یک مسئله دیگه هم در مورد این که علاقه زیادی به نگاه کردن کارتون و این چیزا داره. برنامه کودک خب کلا دوست داره نگاه میکنه، ولی خب چون سی دی داریم ما یک سری کارتونایی هم که میگیم براش علاقه داره. حالا من می‌خواستم اینا در مورد این کارتونایی که یک سری صحنه‌های نامناسب داره، البته ما اینا رو براش نخریدیم متاسفانه، ولی خب از مثلا نمایشگاه یا جلوی نمایشگاه بالاخره هدیه آوردن برای بچه‌م. و این چون مثلا یکی دو دفعه اینا رو نگاه کرده علاقه‌مند شده نگاه کنه.
مثلا یک نواری هست که یک سری آهنگای ترانه ها رو اومدن رو برنامه های کارتون پیاده کردن. حالا من خواستم اینم اصلا نگاه کردن بچه من این کارتون ها بذارم نگاه کنه یا بعدم اینا رو قایم کنم از دستش. میخواستم اینم مثلا در رابطه با این نگاه کردن این کارتونایی که اینجوری آهنگای نامناسب داره، یا یه سری صحنه مثلا دیوی هست با یک پرنسس به قول خودشون لباس این خانم مثلا خیلی مناسب نیست، یا یه صحنه هست که میبوسه مثلا این چیز رو، اصلا این صحنه ها برای بچه من چجوری هست؟ بذارم نگاه کنه نذارم به چه صورت هست؟
بله خیلی متشکر. این هم قسمت دوم سوال این خواهرمون که گفتن علاقه زیادی به تلویزیون، حالا به خصوص کارتون هایی داره که روش آهنگ های مختلفی هست. حالا میخواستم که آیا اینها اشکالی نداره برای بچه که گوش بکنه؟
بله، در سوالشون که مفصل بود فرمودن لوهای فشرده ای سیدی هایی به فرزند من دیگران هدیه دادن که به اصطلاح موسیقی غیر مجاز و تصاویر مستهجنی داره. خب من اول به این مادر بزرگوار عرض میکنم که خب بزرگوار این نقصه بزرگیه به نظر من برای ماها که دیگران لوح‌های فشرده‌ای یا نوارهایی یا سیدی‌هایی به فرزند ما بدن و ما خبر نداشته باشیم، قبل از اینکه او ببینه ما ندونیم محتواش چیه.
بله
خیلی نکته مهمیه. اولا من پیشنهاد میکنم به همه سروران عزیزم، لوح‌های فشرده‌ای که می‌گیرید برای فرزندانتون، چه فیلم، چه کارتون، چه حتی صوتی، اول خودتون یک دور کامل ببینید.
بله.
اصلا چه بسا مناسب نباشه، صحنه‌ای داشته باشه، شاید برای شما یه بزرگسال هم خیلی مهم نباشه، اما برای فرزندتون مشکل داشته باشه. اولا توصیه اینه، از این به بعد این را ان شاء الله رعایت بفرمایید که هدیه‌هایی که میدن حتما خودتون کنترل کنید، و اگر نامطلوبه شما میبینید مشکل داره، خب او رو در اختیارش قرار نمیدید.
بله.
چون اگر اون نبینه مشکلی نداره، او که نمیدونه همچی چیزی بوده، نبینه مشکلی نداره، ولی اگر دید بعد دیگه من اشکار سختیه. بنابراین این اولین توصیه. بله این کارتون هایی که ایشون توصیف کردن با موسیقی حرام و تصاویر نامناسب باید منع بشه، ولی من توصیه‌ام اینه که اولا خودتون تهیه نکنید، اگر هدیه میدن خودتون بررسی کنید، کنترل کنید، اگر چنین چیزی از در اختیار او قرار ندید، از اون ور سعی بفهمید کارتون ها و فیلم ها و لوح‌های فشرده صوتی تصویری حلال رو فراوان در اختیارش قرار
بدید. بله بسیارم زیاد هست.
زیادم هست خوشبختانه. خیلی عزیزان ما کار کردن، زحمت کشیدن، متنوع، فراوان در اختیار او قرار بدید.
بله.
چرا؟ چون من معتقدم با وجود حلال فرزند ما رغبتی به حرام پیدا نخواهد کرد.
بله.
ما اگر حلال رو در اختیار بچه ها قرار بدیم، اونا چندان رغبتی به حرام نخواهند داشت. واقعا در موارد زیادی رغبت و رویکرد نوجوان ها به حرام به جهت عقده گشاییه، یعنی سختگیری بوده، حلال در اختیارشون قرار نگرفته، الان به سمت حرام میرن. بنابراین شما حلال رو در اختیار او قرار بدید. اگه چنین اتفاقی بیفته مطمئن باشید واقعا درصد بسیار بالایی از بچه‌ها وقتی اقناع بشن، ارضا بشن، اشباع بشن، اصلا سراغ حرام نمیرن. و اگر روزی رفتن، چون شما حلال رو در اختیارشون قرار دادید، میتونید منعشون کنید، میتونید نهیشون کنید و میپذیرن. توجیهی نداره، بهانه‌ای نداره، واقعا شما مشابه اینها رو همه رو در اختیار او قرار دادید، او رو اقناعش کردید. اما در مورد ایشون حالا که دیده این کارتون رو، قضیه فرق میکنه. من توضیحاتم الان برای این بود که اصلا اجازه ندید و خودتون بررسی کنید و اون نبینه، ولی و حلال رو در اختیار او قرار بدید. اما حالا که دیده مستقیم منعش نکنید، غیر مستقیم منع کنید، چون اگر مستقیم بخواید منعش کنید او حریص میشه، الانسان و حریصون علی ما مونه. واکنشی شدید نشون ندید، حرص او رو ایجاد میکنید. اگر مقاومت کرد او رو در موقعیت های عاطفی نهیش کنید، همون موقعیت های عاطفی که بارها و بارها گفتیم فرصت طلاییه، و سعی بفرمایید اگر میخواید از اینجور چیزی این کارتون نهیش کنید، سخنانتون مستدل باشه.
بله خیلی متشکریم جناب استاد دهنوی. خب چون فرصت برنامه هم رو به پایان هست، فکر نمیکنم دیگه وقت بشه ما بخش های بعدی سوال این خواهرم رو بشنویم. انشاءالله مکول میکنیم به هفته آینده. ممنونیم از حضور از تالی در برنامه این هفته پرسش و پاسخ تربیتی. از محضر همه شما دوستان شنونده هم که همراه این برنامه بودید بسیار سپاسگزاریم و تا هفته آینده و پرسش و پاسخ دیگر به اتفاق کارشناس خوب برنامه جناب استاد دهنایی و سایر همکارانم باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، نقض همه پیمان ها.